رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، تاهری سفر هستم و در بخش دوم مجله شامگاهی نیز در خدمت شما. امروز شنبه 8 اوگوست سال 2009 میلادی است و ساعت در دوشنبه 8 شام. در نیم ساعتی که برای بخش دوم برنامه داریم، گزارش و صحبت‌های جالب با هم میشنویم، اما حالا از شما دعوت میکنم به سرخط خبرها توجه فرمایید. در ایران محاکمه گروه دیگری از طرفداران مخالفین آغاز شد. مقامات انتظامی تاجیکستان خبری قتل عمدی کارمند پایگاه نظامی روسیه را رد کردند. در اندونزی یک ستیزه‌جویی را کشتند که چندین سال باز در جستجویش بودند. ژنرال بریتانیایی میگوید کشورش چند ده ساله دیگر در افغانستان میماند. در ایران محاکمه ده ها نفر دیگر از طرفداران مخالفین شروع شد که آنها را به برانگیختن نارامی های بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری متهم می‌دانند. یک شهروند فرانسه، یک کارمند ایرانی سفارت این کشور در تهران و همچنین یک کارمند ایرانی سفارت بریتانیا هم در میان متهمان هستند. در محاکمه اول در روز 1 آگوست حدود 100 نفر از تظاهرگران با اتهامات مختلف از جمله تشکیل نارامی ها محاکمه شدند. میرحسین موسوی رهبری مخالفین و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران این محاکمه ها را محکوم کردند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری در روز 12 ایون که محمود احمدی نژاد را غالب آن اعلام کردند، صدها هزار نفر در شهرهای ایران تظاهرات اعتراضی برگزار نمودند. ماموران امنیتی اندونزی روز جمعه نوردین محمد تاب یک تندروی را کشتند که سالها باز در پیام بودند. به گفته پلیس، حمله به پناهگاه نوردین محمد در جوه مرکزی بعد از بازداشت چند نفر از تندروان وفادار به او صورت گرفت. مقامات اندونزی گفتند که این ستیزه‌جوی مالزی تبار در سلسله حمله ها در اندونزی که سال 2003 تا کنون 50 نفر را هلاک کرده است دست دارد. از جمله در حمله های مرگ طلبانه ماه گذشته در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی. دیوید ریچارد فرمانده آینده ارتش بریتانیا میگوید این کشور تا 40 سال دیگر در افغانستان احتمال نقشه را اجرا خواهد کرد. ژنرال دیوید ریچارد به روزنامه تایمز گفته است نیروها در افغانستان برای میانه مدت ضرور خواهند شد، ولی بریتانیا مساعدت در امور رشد اداره اصلاحات ساختارهای امنیتی در افغانستان را تا 40 سال آینده ادامه خواهد داد. با گفته وی تا زمان آماده شدن نیروهای امنیتی خود افغانستان، نیروهای ناتو به هیچ وجه این کشور را ترک نخواهند کرد. دیوید ریچارد آخری همین ماه رئیس ستاد کل ارتش بریتانیا تعیین خواهد شد. بریتانیا که در افغانستان نیروی تقریبا 9000 نفری دارد، از سال 2001 تا کنون 195 سرباز خود را تلف داده است. مقامات انتظامی تاجیکستان خبری قتل یک کارمند پایگاه نظامی روسیه را رد کردند. به گفته آنها، یلنا کدروسکا کارمند دادگاه نظامی پایگاه 201 بر اثر صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیده است، ولی عاملان تصادم از محل حادثه فرار کردند. محمد جان نظریف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
دفتردار سعودی گارنیزون حربی 201 دیویژن ماشین نامعلوم زده غیر میزند جای حادثه. پرونده جنایی آغاز کرده شده است. تفتیشات هفته شده.
جسد یلنا کدروسکا شهروند روسیه روز 7 آگوست در یک کناری شهر دوشنبه یافت شد. در پایگاه نظامی روسیه که واحدهایش در شهر دوشنبه هم جای گیرند، حدود 5000 سرباز خدمت میکنند. چهار حزب غربگرای جمهوری مولداو با امضای یک سند رسمی اعلام کردند که حکومت ائتلافی تشکیل می‌دهند. این گروه ائتلاف برای همایش به اروپا عنوان گرفته است. این چهار حزب قبل از انتخابات پارلمانی روز 29 ایول مخالف حکومت بودند. با گفته هر چهار حزب، هدف اصلی حکومت آینده مولداو همایش به اروپا و تامین ولایت قانون در این کشور خواهد بود. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه به تعدادی از سربازانی که سال گذشته به ضد گرجستان جنگیدند نشان تقدیم کرد و گفت رهبران گرجستان برای آغاز آن جنگ پاداش خواهند گرفت. روز جمعه از آغاز جنگ روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایخواهی اسیتی جنوبی یک سال پر شد. دمیتری مدودف همچنین در شهر ولادیکاوکاز به سربازان گفت روسیه قرارش در مورد اعتراف اسیتی جنوبی و ابخازستان به حیث کشورهای مستقل را تغییر نخواهد داد. سنت امریکا روز جمعه نامزدی کنت گروس دیپلمات سابق دار امریکایی را به حیث سفیر ایالات متحده در تاجیکستان پذیرفت. کنت گروس خانم تریسی جیکوبسون را عوض خواهد کرد که طی 4 سال نماینده کشورش در تاجیکستان بود. و آخرین خبر این است که شورای علمای تاجیکستان اعلام کرد ماه رمضان در کشور روز 22 آگوست آغاز می شود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز و گرامی، برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و یا azadi.tj. در ادامه برنامه امروز نخست دایر به محاکمه طرفداران مخالفین در ایران میگوییم که این محاکمه را نسخه برداری از زمان استالین نامیدند. همچنین صحبت داریم دایر به وضع افرادی که در غرب تاجیکستان به بیماری خطرناک تبلرزه خونین مبتلا شدند. پیشنهاد برای به تاخیر انداختن انتخابات پارلمانی در تاجیکستان، زندانی شدن یک خبرنگار قزاق و سالگرد جنگ کوتاه روسیه و گرجستان بخش دیگری از مجله شامگاه است. اما حالا می رویم به ایران. طوری در خبرها هم گفتیم در این کشور تعدادی بیشتری فعالان سیاسی و تظاهرگران را در دادگاه محاکمه می کنند که از نتایج انتخابات بحث برانگیز ماه ایون ناراضی هستند. در میان آنهایی که روزی جمعه محاکمه شدند یک شهروند خارجی هم هست و چندین شخصیت های شناخته سیاسی در ایران. جزئیات بیشتر در گزارش زرنگیز نوروزشاه از رادیوی آزادی.
بنابر گزارش های رسانه های ایرانی، محاکمه گروه دومی تظاهرگران آغاز یافت که به تشکیل ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری متهم می شوند. ده ها نفر از فعالان مخالفین و همچنین کلاتیل در رئیس، دختر 24 ساله فرانسوی و یک کارمند ایرانی سفارت فرانسه در تهران در بین این گروه هستند. دادگاه گروه اولی تظاهرگران هفته پیش برگزار گشت که در آن 100 نفر از جمله معاون سابق رئیس جمهوری ایران با اتهامات مختلف از جمله اقدام به ضد امنیت ملی محاکمه شدند. محاکمه روز شنبه هم به چهره های سیاسی شناخته مخالفان نگذشت. علی تاجرنیو، وکیل اصلاح طلب سابق پارلمان ایران، شهاب الدین طباطبایی، یک رهبر حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت اسلامی و احمد زیدآبادی، خبرنگار مستقل هم در میان متهمان بودند. مهدیه محمد، همسر احمد زیدآبادی، به رادیوی فردا گفت با او اجازه ندادند با همسرش در زندان دیدار کند و حتی نگفتند که وای با چی متهم می شود.
بله، اطلاعی که ما از وضعیتشون همون دو سه تلفنی که زدن دیگه، بر غیر از اون اطلاعی نداریم. ملاقاتشون هم نرفتیم، برای دادگاه امروز هم نه به ما خبر دادن نه به وکیلشون خبر دادن. یعنی اصلا ما فقط از رو همین سایت فارس نیوز شنیدیم که آقای زیدآبادی هم تو دادگاه هست.
مطبوعات ایران میگوید در محاکمه روز شنبه دادستان همچنین امریکا و بریتانیا را متهم کرد که به گفته وی قصد داشتند با برانگیختن ناآرامی‌ها نظام اسلامی را به هم بزنند. کلاتیل در رئیس، شهروند فرانسه، را به جمع‌آوری اطلاعات و برانگیختن آشوبگران متهم میکنند. او را روز 1 ایول هنگام تهران را ترک کردنش با اتهام جاسوسی بازداشت کردند. خانم رئیس حدود 5 ماه به حیث یاوری آموزگار زبان فرانسوی در تهران کار کرده است. نیکولاس سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، خواستار رهایی فوری کلاتیل در رئیس شده است که او را به زندان ترسناک اوینی تهران انداختند. محاکمه دست جمعی تظاهرگران و طرفداران مخالفین را میرحسین موسوی، نامزد شکست خورده در انتخابات، و محمد حاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نمایش مسخره‌آمیز خوانده و محکوم کردند. بعد از انتخابات بس برانگیز 12 ایون که در آن محمود احمدی نژاد را غالب اعلام نمودند، صدها هزار نفر به نشان اعتراض به خیابان‌های تهران ریختند. با گفته رهبران مخالفین، انتخابات با تقلب زیاد صورت گرفته است. ماموران امنیتی ایران در جریان تظاهرات و بعد از آن صدها نفر از طرفداران مخالفین، از جمله سیاستمداران و فعالان سیاسی و خبرنگاران را بازداشت کردند.
ادامه محاکمه دست جمعی طرفداران مخالفین در ایران. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
وزارت بهداشت و تندرستی تاجیکستان میگوید برای مانع شدن به گسترش بیماری کشنده تبلرزه خونی در غرب کشور، چاره‌های بهداشتی را تقویت بخشیده است. بیماری مذکور که همین هفته در ناحیه تورسون‌زاده خروج کرد، تاکنون 3 نفر را کشته است. تبی خونین یا تبلرزه خونین بیماری ویروسی خطرناک است که زود به جیگر، معده و روده و معینه سر انسان آسیب رسانده و در صورت تاخیر در تبوبت انسان را میکشد. دایر به اقدامات وزارت بهداشت جهت جلوگیری از توسعه بیماری، رحمت تقسیم دولت خبرنگاری رادیو آزادی صحبتی داشت با اعظم جان میرزایف معاون وزیر بهداشت و نخست از او خبرهای اخیر را پرسید.
تو امروز تو این ساعت در شهر ترسون‌زوده بیماران نو با قید گرفته نشدند و اون دو بیماری که امروز تحت تبابت قرار دارند حالتشان در یک سطح قرار دارد، یعنی امروز خوشبختانه نشانه های خونروی علکی نیست و ما امید داریم که این دو نفر با پرگی تبابت خواهند شد. در بین اون علاقمندانی که تعدادشان 24 نفر هست و در بیمارخانه سرایتی شهر ترسون‌زوده بستری هستند، یگان نفرشان با تب بلند یا که یگان نشانه های کلینیکی تا امروز به قید گرفتن نشده است. باید خاطر نشان کنم که بعضی علاقمندان دوری که با بیماران بودند و آنها نیز زیر نظارت مخصوص قرار دارند و اون بریگاده های طبی که خانه به خانه میگردند از احوال آنها خبرداری میکنند و تا این ساعت یگان خبری پیدا کردن یگان شخصی که تبش بلند است نیست.
بجز از اون چی که گفته برای از بین بردن این بیماری این امین ویروس پیدا شده است، چی کارهای دیگری انجام شده است؟ مثلا در محل با اون در اون جایی که مثال آلوده شده و در اون منطقه در اون دهات چی کارها از جانب مقامات مربوطه انجام شده؟
غیر از این از طرف وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان نسبت برهم دادن اون کانهایی که انتقال دهنده این بیماری هست، تمام مال مایده و چروی کلان شخدار احالی دههی که در آن این بیماری به قید گرفته شده است از طرف وزارت کشاورزی خدمات بویتاری کارهای پیشگیری کننده برده استودیان، چه خیلی که میگیم برداشتن کنه که با واسطه کوبکا میگفتن در رای پیشبه این کورانی رفته استاد است و از طرف وزارت تندرستی باشد بریگاد های مخصوص 11 تا بریگاد تشکیل شده است و آنها خانه به خانه گشته با مردم پیش از همه مصلحت میدین و اون راه های پیشگیری این بیماری را میفهمونند و در نوبت خود طبی هر یک شهروند همون دهه را از نو دیده میبرن و در حالت معلوم کردن تفصیل میدین بستری میکنند.
معاون وزیر بهداشت تاجیکستان اعظم جان میرزایف تاویر به خروج بیماری تبلرزه خونین با رادیو آزادی صحبت میکرد. بیماری که تا کنون 3 نفر را در ناحیه ترسون‌زوده غربی تاجیکستان کشت. موضوع برنامه را تغییر میدهیم و میرویم به بدخشان. با آنکه تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمتر از نیم سال دیگر باقی مانده است، بعضی از احزاب سیاسی پیشنهاد دارند که انتخابات دیرتر و نه در ماه فوریه در زمستان برگزار شود، از جمله در ولایت کوهستانی بدخشان که روستاهای دوردست و راههای دشوارگذر زیاد دارد. بعضی از احزاب سیاسی چنین پیشنهادی را مطرح کردند. چرا که به گفته آنها انتخابات های گذشته نشان داد که حتی اقلیم میتواند سبب بی‌عدالتی در رقابت های انتخاباتی شود. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
برخی از احزاب سیاسی بدخشان برگزاری انتخابات را در زمستان در شرایط اقلیمی منطقه عامل محدود کننده ارزیابی نموده، خواستار گذراندن آن در فصل های گرمتر شدند. نماینده بخش ولایتی حزب نهضت اسلام در محفل همکاری اجتماعی در موضوع حزب سیاسی و انتخابات پارلمان در تاجیکستان در خلوق از مشکلات انتخابات در فصل سرمای زور نگرانی نمود. رئیس حزب نهضت در نوش کوشه مهروورشو فریدونشو میگوید در اولی که حزب حاکم از امکانات بیشتر مالی برخوردار میباشد، در شرایط بارشات برف زیاد و ترمافرویی و در برخی از موارد بستشوی روی امر نقلی، اعضای سیاسی دیگر در مرکز تبلیغ و معرفی برنامه‌های حزبی و نامزدهایشان به وکیلی به محرومیت و مشکلات دچار میشوند. وی گفت
زمستان در شرایط برانکوی بدخشان بسیار دشوار را پیش میوردن ترمافرویی روبان شوی مو امکانات مثال رفتن رفت آمد به نزد انتخاب کنندگان نداریم.
با گفته رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف، آنها چنین محرومیت را در انتخابات گذشته به خوبی احساس کردند، هنگامی که بر اثر اعمال اقلیمی نامزدهای حزبی امکان سفر به دیهات دوردست و ملاقات با انتخاب کنندگان را نداشتند. و افزود
ماه فوریه گذراندن انتخابات و عموما مرکه پیش از انتخاباتی در زمستان وزنی های زیاد دارد. طرف مقابل یعنی طرف حکومت فشنگ های زیاد معمولی دارد و برای اونها ضرورت به محل ها سفر کردن هم شاید پیش نوید، لیکن ایزخوی مخالفین در که از بچون اقتدارو دست ندارد.
اما نمانده ازب خلقی دموکراتی از نایش کوشیم اخدود خو مرادالیف سردی اوی زمستون رو بنابر فارغ بودن بیشتر مردم از کور و تشویش ریزگور میدون مساید برای کور زور گرم انتخاباتی می شمارد. وای گفت
درونن ضرورت نیست، چون که اوده ما خدا با شکر اما جمعون سوز رامون هم سوز کوی برخ هم هست ترانسپورت هم هست.
اما با گفته مسئولین حزب کمونیست ولایت گرچند اونو در هر یک فصل سول برای رقابت با حزب دیگر در مورد به دست آوردن کرسی پارلمان عضو هستند، اما تاثیر زمستان سیربرف منطقه را به فعالیت نامزدهای حزب سیاسی در دوره انتخاباتی نادیده گرفته نمیتوانند، زیرا در شرایط احساس گرانی خراجات و دشواری او بیشتر داوطلبان از سفر به محل های دوردست و ملاقات با انتخاب کنندگان در آنجا خودداری میورزند. نماینده بخش ولایتی حزب نزعت همچنین از قانون شکنوی زیاد در انتخابات گذشته و تولتکوب شدن نوزر بیشون در قطعه انتخاباتی یادوار شده ای زور امید کرد که انتخابات آینده بدون دخالت نماندگان مقامات و در شرایط آزادتر صورت می گیرد. اما رئیس ولایت قادر قاسم ادعای نماینده حزب نزعت را در مورد نقض حقوق احزاب سیاسی در انتخابات گذشته در منطقه به اساس خوانده از احزاب سیاسی دعوت نمود که بدون ترس و عروس از درما و برف و باران به میدان تلاش سیاسی وارد شوند. اما نمایندگان برخی از احزاب سیاسی با زور ناباری به گفته مقام حزب حکم در ولایت می گویند که مقامات در روی آنها در انتخاب با تو آینده نیز نه فقط مانعهای سنی ایجاد خواهد کرد، بلکه از مانعهای طبیعی به نفع خویش کار میگیرد. آنها از حادثههای انتخابات گذشته یادآور میشوند که اداره راهسازی با سپرش مقامات ترمه را از روی سفر نمایندگان حزب حاکم تازه مینمود و در اولت دیگر برای تازه نمودن راه از برف و ترمه شتاب نمیکرد، زیرا زودعملی راهسازان میتوانست چون نشانه جانبداری روبرتشان از رقیب انتخاباتی تلقی میشد. میرزا جلال شاهجمول، رادیو آزادی خورغ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک دادگاه شهری الماتو محاکمه پرسر و صدا و بحث برانگیز را به پایان رساند و خبرنگاری قزاق را برای 3 سال به زندان محکوم کرد. رمضان سربکوف و سردبیری روزنامه الماتی اینفو را برای آشکار کردن سری دولتی چون این جزا دادند، هرچند سازمان های بین المللی و خبرنگاران خودی قزاقستان از دادگاه خواسته بودند همکاری آنها را رها کند. خبرنگاری رادیو آزادی در الماتان نصیب جان امانی دایر به این قضیه جزئیاتی بیشتر دارد.
رمضان سرگیپوف سردبیر نشریه مستقل الماتی اینفو به مدت 3 سال از آزادی محروم کرده شد. به گفته یرمک بالتای خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی که در مرافع شرکت داشت، دادگاه شهری تراز این حکم را شنبه 8 آگوست صادر کرد و سرگیپوف برای افشای سری دولتی چنین مجازات گرفت.
رمضان سرگیپوف قطعه خوشتر به جریه و غنشون شو بستستان غنه ایرلده.
همچنین دادگاه او را به مدت 2 سال از فعالیت در واسطه اخبار عموم محروم کرد. دادگاه سلطان محمدوف رئیس شرکت صنعتی و تجارتی بی ام، یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی کشور را به مدت 7 سال و محافظ او یرلان سندیبایف را به 8 سال و هر دو را با مصادره مالکیت محکوم به زندان کرد. محافظ دیگر ودیم سینیاوسکی برای 2 سال شرطن از آزادی محروم گردید. طوری روشن یسرگیپوف همسر روزنامه‌نگار در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت دادگاه حکم خیش را پس درهای بسته صادر کرد و به مرافع نه خیشواندان متهمان و نه روزنامه‌نگاران نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و دیپلمات‌ها را اجازه ندادند. خانم یسرگیپوف میگوید که انتظار داشت عقل سالم پیروز می‌گردد، ولی بنده شوی تصمیم از بالا گرفته شد و دادگاه چنین حکم شدید صادر کرد.
Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято.
مصطفی بکتاسف وکیل مدافع سلطان محمدوف از آن نگران شد که به آنان حکم دادگاه را که 43 صفحه است بعد صادر شدنش ندادند و با همین از یک سو خلاف قانون رفتار کردند و از سوی دیگر برای به دادگاه تجدید نظر مراجعه کردن آنان مشکلات ایجاد کردند.
نه پاسودیم نه ادوکاتم کپی приговора не выдали. Лишает их возможности, значит, обжаловать данный приговор.
آقای بکتاسف که در جریان مرافع شرکت داشت گفت که رمضان سرگیپوف به حکم دادگاه کاملا مخالف برآمد، زیرا او وظیفه روزنامه‌نگارش را اجرا کرده است و خود را مجرم نمی‌خواند. این نکته را روزنامه توکینه سرور صندوق حمایت حقوق روزنامه‌نگاران نیز تاکید کرده است و گفته است که رمضان سرگیپوف با چاپ مقاله بعض پهلوهای فعالیت کمیته امنیت ملی کشور را آشکار ساخت و این را نهاد امنیتی بخشیده نمی‌تواند. از این خاطر این حکم جنبه سیاسی دارد. روشن سرگیپوف همسر روزنامه‌نگار نیز تاکید کرد که آنان البته به دادگاه ولایتی مراجعه خواهند کرد. خانم سرگیپوف میگوید ما تا به آخر تلاش خواهیم کرد و به دادگاه عالی و به کمیته سازمان ملل متحد شکایت خواهیم برد. یادآور میشیم که رمضان سرگیپوف سردبیر نشریه المتی اینفو را برای چاپ مقاله درباره فعالیت کمیته امنیت ملی و افشای سری دولتی محکوم به زندان کردند. هرچند قبلا کمیته امنیت ملی با پخش بیانیه تاکید کرد که به این قضیه تابش سیاسی ندهند، ولی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های بین‌المللی حفظ حقوق بر اینند که این پرونده جنایی جنبه سیاسی دارد و سرگیپوف را محض برای چنین فعالیتش از آزادی محروم کردند. خود روزنامه‌نگار نیز بعد از صادر شدن حکم و از تالار دادگاه بیرون کردن او فریاد کرده است که این نقص آزادی بیان است و او تا به پیروزی رسیدن مبارزه خواهد کرد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المتا.
محکوم به زندان شدن یک خبرنگار قزاق با گناهی آشکار کردن سری دولتی و از قزاقستان از آسیای مرکزی می رویم به قفقاز. یک سال قبل در همین ماه آگوست غورش تانک های روسیه در قفقاز جهان را تکان داد. بعد آغاز جنگ روسیه و گرجستان بر سر منطقه اسیای جنوبی، حکومت روسیه می گفت که این بحران ناکامی و شکست ساختارهای امنیتی بعد از جنگ سرد را به نمایش گذاشت. پیمان ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به نوبه خود دست و پا می زدند تا به اوضاع هر لحظه تغییر یابنده در منطقه به نحوی رسیدگی کنند. اما با گذشت یک سال پر از آن جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان که آرزوی تفلیس برای پس گرفتن ولایت های جدایخوی افغانستان و اسیای جنوبی را تقریبا میسر نشدنی کرد، اوضاع در این منطقه نهایت کم تغییر یافته است. تاثیر جنگ روسیه و گرجستان و توازن قدرت ها در صحنه بین المللی موضوع گزارش است که میرزای سلیم پور از رادیوی آزادی تهیه کرده است.
یک سال پس از نزاع نظامی بین روسیه و گرجستان که با اشغال ولایت های جدایی طلب افغانستان و اسیای جنوبی از جانب روسیه انجامید، تنش ها در منطقه دوباره بروز کرده اند. مقامات گرجی از جمله رهبر کمیته همایش با اروپا در پارلمان گرجستان داوید درچاشویلی اما همچنان امیدوارند که جامعه بین المللی توان حل مسئله را دارد.
جامعه بین المللی و حقوق بین المللی از گرجستان جانبداری می کنند و هیچ چیزی در بین نیست که باعث ناامیدی ما جهت عدم توجه به اغواهای اخیر جانب اشغالگر یعنی روسیه شود. جامعه بین المللی با تمام امکاناتش همیشه قدرت خونسا کردن اقدامات یک کشور جداگانه بیمعنی و پرخاشجو را دارد و اینجا فرق نمی کند که این کشور چقدر بزرگ است.
اما سوال هنوز مطرح است که بازیگران بزرگ بین المللی نظیر روسیه، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو از این بحران چی بردند و جنگ روسیه و گرجستان با توازن بین قدرت ها چی تأثیر از خود به جا گذاشت؟ تحریماتی که اتحادیه اروپا و ناتو در پی جنگ روسیه و گرجستان علیه مسکو جاری کردند تحریمات بی‌دندان بود و دیر نپاییست. و اما آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که روسیه در قبال کشورهای همجوارش نظیر گرجستان و اوکراین از فشنگ‌های کوتاه‌مدت گسترش نفوذ کار می‌گیرد و این در حالی است که به فرق از مسکو غرب با دراز مدت فکر کرده و به آنها پیشنهاد جالبتری همایش را میکند که میتواند پیشرفت و استقلالیت این کشورها را تحکیم ببخشد. دانیل کورسکی مشاور سابق سیاسی در وزارت امور خارجه آمریکا و کارشناس ارشد مسائل سیاسی در شورای روابط خارجی اروپا میگوید علی‌رغم باور برخی جنگ ماه آگوست سال گذشته منجر به کدام تغییر جدی منظره سیاسی در منطقه نشد.
یک سال بعد از آن حوادث دیدن کدام تغییرات بنیادی که مردم بلافاصله بعد آن نزاع انتظارش را داشتند دشوارتر شده است.
هرچند روسیه در پی فرونشستن آتش توپخانه ها کم قلمرو دیگر را تحت نظارت خود آورد، اما نمایش زور نظامیش به اندازه سر و صدا نکرد که می خواست. ارتش روسیه برای سر زانو شناندن یک همسایه خردون ناتیار و محروم از پشتیبانی بین المللیش 5 روز صرف کرد و کرمل مجبور شد به دنبال چنین نمایش ضعیف قدرت نظامی در فکر اصلاح نظامی ارتش شود. روسیه البته نشان داد که در صورت ضرورت از استفاده نیرو پرهیز نمی کند، ولی به باور دانیل کورسکی جنگ با گرجستان کوتاه‌بینی های سیاست مسکو را در منطقه به نمایش گذاشت. ادوارد لوکاس مؤلف کتاب جنگ نوی سرد و خبرنگار مجله معروف بریتانیایی اکونومیست نیز میگوید که اگر کرمل گمان داشت که با درس ادب دادن به گرجستان به دیگر پایتخت‌های نزدیکش پیام می‌فرستد، پس در این برآوردش اشتباه کرده است.
روسیه اکنون به تازگی درک میکند که کاشتن تخم ترس و ناباوری در ذهن همسایگان خود نه لزوما زمینه دستیافتن به اهدافی میشود که شما در سیاست میخواهید.
جنگ سال گذشته ضمن نشان داد که گرجستان در اولویت سیاست های آمریکا قرار ندارد. ماموریت آمریکا اکنون راه بهبودی روابط با روسیه را پیش گرفته است، ولی میگوید خوب شدن روابط واشنگتن با مسکو با زیان کشورهای همجوار تمام نخواهد شد، بلکه برعکس نگرانی روسیه از عزم این کشورها برای قرابت و همایش بیشتر با غرب را کاهش خواهد داد. روسیه و غرب اکنون از مرحله تکان دهنده جنگ سال گذشته بیرون می شوند و به تعبیر دانیل کورسکی در حالی به اصطلاح گرگ دوستی باقی می مانند. یعنی در مسائلی که در خور منافع هر دو جانبه است، نظیر ایران و افغانستان و مبارزه با ترور، دری همکاری را برای همدیگر بستنی نیستند، ولی در مسائلی چون قفقاز و اروپای شرقی از همدیگر همچنان بیم می برند. دانیل کورسکی اما می گوید وضع مناسبات بین غرب و مسکو تا جنگ روسیه و گرجستان است تقریبا چنین بود.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfi.org.
و حالا یک گزارش جالب داریم. از منطقه رشت که یک وادی عمدتاً کشاورزی تاجیکستان محسوب می شود و با اثر خوشتم و دوایش هم شهرتیار است، ولی بازار وسیع برای فروش این تولیدات سر خریدار ندارد. اکنون می گویند زنبور پروران رشت تاجران از مصر عرب مایلند که اصل آنها را بخرند و قراردادی را در این زمینه هم امضا کردند. محمودی شادی خبرنگاری رادیوی آزادی از رشت گزارش می دهد.
نخستین قرارداد در مورد صادرات عسل وادی رشت به کشورهای عربی با امضا رسیده است. تجمعی بگمراد و فرایسی انجمن زنبور پروران منطقه رشت با تایید این خبر گفت اخیراً یک گروه تاجران از جمهوری مصر عرب از این وادی دیده نموده خواستار خریداری عسل غرم شدند.
در بوره عسل شرمانه داشتیم. آنکر برای سرنگیده برامدن از ما رشت دخل عسل کشت مخبره. ما ا نزدیم آمد و مصلحت کرد صحبت کردیم که هر کی را اصلا یعنی نمایه ما باید نحضره کرد نادوله یعنی کنیم. ما به همین شخص صحبت کردیم باید که همین اسلام تمش ترس را اصلا باید ترم کنسی کنیم.
آقای بگمرادوف همچنین گفت بعدی با خود بردنی نمونه های اصل و تشخیصی صفت آن در وطن خود، تاجران عرب به اصل کوهستان توجه ظاهر کردند و از قول عرب های تاجر گفت زمن یک سنجشی که در کشور مصر عرب انجام گرفته است، عسل غرم پس از عسل جزیره های یامایکا از لحاظ طعم، صفات و شفابخشی جای دوم را کسب کرده است. و در همین حال با شرکت زنبور پروران وادی رشت امروز در شهرک غرم عید عسل برگزار شد. احتم حمیدوف یک نفر آموزگار میگوید و تازگی در مکتب پرورش زنبور عسل را راه اندازی نمودند و برای اولین بار است که در چنین یک عید عسل شرکت میکند.
در مکتب 6 دهه یاد بیشتر از اولیا زنبور داریم. آن امسال سال یکم 15 کیلو اصلی نگرفتیم. 15 کیلوی اصلی اولیا. همین مبلغ ما در مکتب خدمت برای استقبال کمیزیان بشه و نه همه مکتب. خراجات مکتب سخت کنیم.
و در یک گوشه این نمایشگاه فروش اصل نیز براه مانده شده بود و هر کیلوی آن از 20 تا 25 سومانی فروخته می شد. خانم زیمران یک ساکنی رشت گفت با این نرخ‌های دندان شکن او به خانه دست خالی برمیگردد.
زور منه میرستن که خود بسپن صافیه اصل بخرمت که را از دلن آمی نگه آشمه اکنه ایمارو لو میلیشه.
بینو با اطلاعی سجمال بگمرادوف مسئول انجمن زنبور پروران در وادی رشت تنها در یک خود این ناحیه فعلا 18000 اویلا زنبور پرورش می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و با این گزارش بخش دومی مجله شامگاهی هم به پایان رسید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است. با رادیوی آزادی بمانید.
Stay with
If you're gonna tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me, you cannot be. Can't you see?